بخش 31 رمضان فرصت استثنایی عروج معنوی.
ماه رمضان ماه مبارکی است. برکات رمضان از خود آحاد و افراد مسلمانی که می‌خواهند در ضیافت الهی در این ماه وارد شوند شروع می‌شود. از دلها شروع می‌شود. اولین حقیقتی که تحت تأثیر برکات این ماه قرار می‌گیرد، دل و جان مؤمنین و روزداران و وارد شوندگان به عتبه مقدس و مبارک این ماه است. از طرفی روزه این ماه، از طرفی تلاوت قرآن در این ماه و از طرفی انس با ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده است، انسان را در معرض یک تزکیه و تهذیب و تصفیه باطنی قرار می‌دهد و ما همه به این تصفیه احتیاج داریم. علاوه بر اینکه هر فرد مسلمانی احتیاج دارد به اینکه در این ماه ذخیره تقوا و پرهیزکاری و تهذیب و تزکیه را برای خود فراهم کند، ما منسلکین در سلک روحانیت بیشتر از دیگران به این معنا احتیاج داریم. به قول آن عارف معروف که میگوید آب که از برکات الهی است همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از بین می برد. هر جسمی که با آب تماس می گیرد پاک می شود، ولی خود آب تحت تأثیر تماس با ناپاک ها و ناپاکی ها به تصفیه احتیاج پیدا می کند و خدای متعال در یک گردش طبیعی آب را به بخار تبدیل می کند، به آسمان می برد، از بالا مجددن به صورت قطرات باران به زمین بر می گرداند، پلیدی ها را از آن جدا می کند، آن را تصفیه می کند و باز به صورت ماء طهور در اختیار افراد انسان و سایر موجودات قرار می دهد. گوینده این سخن حکمت‌آمیز می گوید این جان شما، معارف شما، نصایح شما، بلکه خود قلب و روح شما همان ماء طهوری است که ناپاکی ها را از انسان ها می زداید. اما خود این ماء طهور به تدریج به تصفیه و تزکیه احتیاج پیدا می کند و تزکیه و تصفیه آن جز با یک عروج معنوی، جز با یک گردش معنوی به سمت علویات که آن هم با ذکر و دعا حاصل خواهد شد ممکن نمی شود. با ذکر، با توجه، با توسل، با مناجات، با نافله، با تضرع در مقابل خداوند، با تفکر در آیات آفاقی و انفسی، این ماء طهور باز همان طهارت خود را به دست می آورد. آماده می شود تا باز هم با پلیدی ها مواجه گردد و آنها را از جسم و جان بشر و عالم بزداید. بنابراین ماه رمضان فرصت این عروج معنوی است. همیشه فرصت هست. ماه شعبان و ماه رجب نیز همینطور است. ایام دیگر سال هم برای انسانهایی که اهل ذکر و توجهند همینطور است. انما تنذر من اتبع الذکر، پیروی از ذکر، یعنی به یاد آوردن و توجه کردن مایه نجات جان بشر است. در همه ایام سال، در همه شبها، در نیمه شبها، با تلاوت قرآن، با تدبر در قرآن، با خواندن این دعاهای پرمغز و عمیق و این لحن عاشقانه ای که در این دعاها هست، به خصوص ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه، می شود این تصفیه باطن را به وجود آورد. ولی ماه رمضان یک فرصت استثنایی است. لیالی و ایام این ماه هر ساعت و هر دقیقه اش برای انسان، به خصوص برای جوانان، یک فرصت است. شما فضلای جوان که به حمد الله جوانی خودتان را به توفیق الهی در خدمت دین و شریعت و تبلیغ قرار داده اید، خیلی باید بهره ببرید و از قبل از ورود در ماه رمضان، در همین روزهای معدودی که باقی مانده است، خودتان را آماده کنید. شما از امثال این بنده حقیر آماده تر هستید، هم از لحاظ روحی آماده ترید، هم گرفتاری های کمتری دارید و هم از نورانیت بیشتری برخوردارید. این را قدر بدانید، مقتنم بشمارید و خودتان را باز هم هرچه بیشتر برای برداشتن بارهای سنگین‌تر و انجام بخشیدن به کارهای بزرگتر آماده کنید. هنوز این جامعه و این کشور و این دنیای بزرگ و این تاریخ به تلاش شما، آن هم تلاش مقدس و پاکیزه، خیلی احتیاج دارد. بایستی از این فرصتها حد اکثر استفاده را بکنید.
شکر نعمت درک ماه رمضان.
پروردگارا، با همه وجود و با همه حواس و احساسات و مشاعر خود تو را سپاس می‌گوییم که به ما فرصت عنایت کردی تا یک ماه رمضان دیگر را درک کنیم و یک بار دیگر در مهمانسرای الهی و معنوی مبارک تو وارد شویم. اگر این فضل و لطف بزرگ الهی با این توفیق همراه شود که بتوانیم این بار از ضیافت الهی حقیقتاً استفاده کنیم و بر سر سفره انعام و احسان الهی بهره مند شویم، چنانچه تا آخر عمر یک سر شکر این نعمت را بگذاریم، شکر لازم و حقیقی را نگذارده ایم. به شما برادران عزیز و خواهران گرامی و نمازگزاران ورود در ساحت این مهمانسرای الهی را تبریک عرض می کنم. آنچه که امروز در خطبه اول عرض می کنم، اولاً توصیه همه شما برادران و خواهران عزیز به تقواست. هدف از روزه تقوای الهی است و یکی از بزرگترین دستاوردهای ماه مبارک رمضان است. امیدوارم من و شما بتوانیم به برکت این ماه در رفتار خود، در گفتار خود، در احساسات و اندیشه های خود تقوای الهی و آن مراقبت عظیم را حاکم کنیم و خود را یک قدم به کمال انسانی نزدیک سازیم. بعد هم صحبت کوتاهی درباره روزه است که وظیفه عمده در این ماه مبارک به حساب می آید. خدای متعال بشر را طوری آفریده است که به تربیت احتیاج دارد. هم از بیرون باید او را تربیت کنند، هم از درون خودش باید خودش را تربیت کند. در مقوله مسائل معنوی، این تربیت یکی تربیت فکر و قوای عقلانی اوست که محل این تربیت تعلیم است و یکی تربیت نفس و قوای روحی و قوه غضبیه و شهویه اوست که نام این تربیت تزکیه است. اگر انسان تعلیم درست و تزکیه درست شود، همان ماده مستعدی است که در کارخانه مناسبی شکل مطلوب خود را پیدا کرده و به کمال رسیده است. هم در این نشأه وجود او منشأ برکت و خیر و مایه آبادان جهان و آبادانی دلهای انسان است، هم وقتی وارد نشأه دیگر شد و به عالم آخرت قدم گذارد، سرنوشت او همان سرنوشتی است که همه انسان‌ها از اول تا امروز مشتاق آن بودند، یعنی نجات، زندگی ابدی سعادتمندانه و بهشت. لذا انبیا از اول تا نبی مکرم خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هدف خود را تعلیم و تزکیه معین کردند. انسانها را هم تربیت عقلانی و فکری می کنند و هم تربیت روحی.